لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مولانا الإمام أبو الحسن علي بن محمد عليهما الصلاة والسلام: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. روایت در تحف العقول عن آل الرسول در فرمایشات امام هادی علیه السلام حدیث 15: الدنیا سوق، دنیا بازاری است، ربح فیها قوم، مردمی در این بازار سود میبرند و خسر آخرون و عده دیگر هم زیان میکنند. پس ما باید دنیا رو به این دید ببینیم که دنیا یک بازاری است که در این بازار افرادی سقوط میکنند، برشکست میشن، افرادی هم موفق میشن و رشد میکنن. ما برای رشد اومدیم، پس باید مراقب باشیم که در این آشفته بازار از این دنیا استفاده کنیم برای رشد، و رشدم با عمل صالح میسر میشه. عمل صالح با نیت خالص انسان رو سعادتمند میکنه. اگر خدای نکرده غافل بشیم، در این دنیا سقوط میکنیم. این بازاری است که شیاطین بساطشون رو پهن کردن. اگر از متاع شیاطین بخریم با اونها معامله بکنیم، قطعا ضرر میکنیم. خب، اما در مورد حکم علل غائب که مرحوم صاحب شرایع فرمود که و یدفع من مال الغائب، البته این بحث مربوط میشه به مبحث حکم علل غائب که بعدن خواهد فرمود. یکی از مباحث مهم در قضا دعوای علیه غایب هست و حکم قاضی علیه غایب، که آیا علیه غایب حکم صحیح هست یا صحیح نیست. اگر حکم صحیح هست، چه حکمی؟ همه احکام یا فقط مربوط است به حقوق ناس؟ که فرمودن به حقوق الناس منحصره، حقوق الله در احکام نیست، در احکام علل غائب. آیا یمین مدعی لازم است یا یمین لازم نیست؟ منظور از غایب کیست؟ غایب عن مجلس القضا یا غایب عن البلد؟ اختلافاتی است که در جای خودش باید بحث بکنیم. عمده دلیل ما بر اصل جواز حکم علل غائب روایاته. این روایات در کتاب شریف وسائل الشیعه ذکر شده که مرحوم شیخ خور ذکر کرده. البته اهل سنت هم روایات متعددی رو نقل کردن، ولی ما چون به روایات خاصه استناد میکنیم این روایات رو بحث میکنیم، و الا روایات از عامه هم زیاده که بعضی از فقهای ما هم نقل کردن. خود مرحوم صاحب جواهر روایاتی از عامه نقل کرده، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه نقل کرده. نقل کرده، نگفته دلیل، نگفته معایل، گفته که و یدل بر این، حالا این عبارت ظهور در دلیل داره. منتها یک روایت از عامه هست که مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه این روایت مستفیض است. مرحوم محقق اردبیلی هم در مجمع البرهان میفهمد که این روایت مشهور است. این روایت مربوط به ابو سفیان که هند اومد از ابو سفیان پیش پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم شکایت کرد و گفت که این فلانی رجل شحیح، آدم بخیلیه، لا یعتینی ما یکفینی و ولدی، همچین تعبیری، خلاصه به مقدار کفایت نمیده. پیامبر اسلام فرمودن که از اموالش به مقداری که کفایت تو و ولد تو را بکند بردار. و این آقای ابو سفیان هم غایب بوده. این روایتی است که در سنن بیهقی نقل شده. البته در قوال لعالی هم از ابن ابی الجمهور احصائی هست، این از منابع شیعه قوال لعالی یا عوال لعالی داره، در بین اهل سنت هم هست، یعنی از طریقه نقل شده، هم شیعه و هم سنی. البته نسبت به روایات عوال لعالی اشکال شده که اینها مرسل است نه مسند، نسبت به خود شخص هم ایراد گرفته شده، که البته ما در جای خودش گفتیم ایرادات وارد نیست. به هر حال مرحوم شهید ثانی می فرماید این روایت مستفیضه. مرحوم صاحب مجمع البواید المفارس و البرهان می فرماید این روایت مشهور است. لذا خود مرحوم مفتاح الکرامه هم به این روایت استناد کرده، علاوه بر روایاتی که در وسایل شیعه هست. ظاهرا مرحوم شهید ثانی روایاتی رو ندیده، این روایاتی که حالا ما میخونیم خدمت شما. به هر حال این روایت اگر خواستید مراجعه بفرمایید در اوائل لعالی جلد 1 صفحه 402 حدیث 59 که پیامبر اسلام فرمودن خودی ما یکفیک و ولدک بالمعروف، که به هند زوجه ابو سفیان فرمودن. در سنن بیهقی هم جلد 10 صفحه 141 بله. اما از روایت خاص روایت جمیل ابن دراج هست که این روایت مرسل، برای اینکه فرمود ان جماعت من اصحابنا، منتها جمیل ابن دراج از اصحاب اجماع، به این خاطر ما مرسلات جمیل رو مسند میدانیم، به این خاطر اشکال سندی اینجا وارد نیست. مرحوم صاحب مجمع البیان اشکال کرد، فرمود که جمیل، این روایت جمیل مرسل است. و عبدالله ابن نهیک که ایشون فرمود مجهوله، ما قبلا گفتیم که ایشون توثیق شده و از اصحاب و از یکی از رجال مهم شیعه است. روایتی که از جمیل نقل شده، این روایت دلالت می کند بر جواز حکم علی الغائب. القال الغائب و یقضا علیه اذا قامت علیه البینت و یباع ماله. اذا قامت علیه البینت یقضا علیه اذا قامت علیه بینه. وقتی اقامه بینه شد و معلوم شد که این غائب محکوم هست، یباع ماله و یقضا عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب و علا حجتهی اذا قدمه. ولی غائب حق دفاع داره، وقتی از راه رسید و آمد حجت بر او، یعنی میتونه اقامه حجت بکنه، یعنی میتونه دفاع بکنه. به عبارت دیگر این حکم قابل تجدید نظر است، این حکم حکم قطعی نیست. ممکنه غائب از راه برسد و بینه مدعی را جرح بکنه، وقتی بینه جرح بشه حکم هم خود به خود دیگه نقض خواهد شد. خب ببینید، اون بحث مدت و زمان بحث دیگری است. اگر قاضی تشخیص بده که مرور زمان باعث میشه ضرر بر صاحب حق وارد بشه، و چه بسا ممکنه غائب از این فرصت سوء استفاده بکنه. الان اصلا یه قانونی داریم به نام مرور زمان، بعضی از احکام مشمول مرور زمان میشه، خود به خود منتفی میشه. چه بسا این خب حق مدعی ضایع شده، به این خاطر قاضی میتونه ضرب الاجل قرار بده با تشخیص خودش. ولی اصل حکم علی الغائب و این که غائب میتواند از حق خودش بعد از این که از راه رسید دفاع بکنه، این بدون شک و شبهه است. مرحوم شیخ خور میفرماید که روایت دیگری هم داریم از محمد ابن مسلم با همین تعبیر، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر نحوهو. منتها این روایت محمد ابن مسلم یک کلمه اضافه داره، اذا لم یکن ملیت. اصل حکم علی الغائب اینجا قبول است، مورد قبول اصحابه. بحث اینه که حالا که غائب محکوم شد و ما از مال غائب به این شخص مدعی دادیم، از طرفی هم غائب میتواند از حق خودش بعد از آمدن دفاع بکنه، آیا در اینجا شرط دیگری هم هست یا خیر. در این روایت، روایت جمیل، امام فرموده که ادامه آخر روایت، ذیل روایت، قال و لا یدفع المال یا لا یدفع المالو الالذی اقام البینت الا به کفلا. مال این غائب داده نمیشه، دفع نمیشود به مدعی که بینه اقامه کرده مگر با کفیل. یعنی چی با کفیل داده بشود؟ یعنی باید این آقای مدعی شخصی را کفیل کند که اگر با اون آمدن این آقای غائب که مدعا علی و محکوم هست، اگر چنانچه ثابت کرد که بری الذمه هست، دوباره این مال از مدعی به غایب، یعنی مالک اولی و اصلی، برگرده. پس اینجا کفیل نیازد. ظاهر المراد از کفیل، کفیل بدن نیست، کفیل ماله. بله، به عبارت دیگر ضامن. چون میدونید که کفالت در هر دو استعمال میشه، هم کفالت مال هم کفالت بدن، ولی چون سخن از مال هست اولا، ثانیا در روایت محمد ابن مسلم همین روایت هست، یعنی فرموده که الغائب یقضى علیه اذا قامت علیه البینت و یباع ماله و یقضى عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب على حجته اذا قدم. قال ولا يدفع المال یا لا يدفع المال الى الذي اقام البينه الا بكفلا اذا لم يكن مليا. این شرط اضافه شده، اذا لم يكن مليا، اگر مدعی آدم پولداری نیست باید کفیل بیاره، ضامن بیاره، چون این پول رو خرج میکنه و چه بسا ضرر به این آقای غایب وارد بشود. به این خاطر فرموده اذا لم یکن ملیا، چون اگر ملی بود، ثروتمند بود، دیگه ترس و خوف ضرر نیست. اگر هم این مال رو تلف بکنه میتونه بدل بده. با توجه به این که مراد از کفیل همون ضامن هست، همون شرایط ضامنه دیگه که در کتاب و زمان خوندیم، همون شرایط عامه که داره، یعنی بلوغ و عقل، و از طرفی هم صیغه‌ای میخواد و رضایت ضامن، بحثایی که در اونجا اومده. خب این روایت اول. روایت دوم از زراره هست که از امام باقر نقل کرده. قال، یعنی امام باقر سلام الله علیه فرمود، کان علیون یقول لا یحبس فی السجن الا ثلاثه، الغاصب و من اکل مال الیتیم ظلمن و من اعتمن علا امانتن فذهب بها. این سه گروه حبس میشن در زندان. بعد فرمود و ان وجد له شیئا باعه غائبا کان او شاهدا. اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه چیزی را، یعنی مالی را، برای این یکی از این طوایف میدید، این را میفروخ برای مدعی صاحب حق که حقش ثابت شده. حالا اون شخص که مالی داشته است و محکوم شده، یعنی قاصب، آکل مال یتیم و خائن در امانت، غایب بوده یا نه؟ غایب نبوده و حاضر بوده. بنابراین این دلیل دوم است بر جواز حکم علل غایب. بله، ما گفتیم مرحوم علامه حلی در قواعد ذم یمین رو شرط میدونه، اما دلیلی بر ذم یمین نیست، هیچ روایتی در مورد غایب ذم یمین رو بیان نکرده. نظر علامه به تعلیل ذیل اون روایت در مورد ادعای علل میت. اونجا عرض کردیم مرحوم علامه حلی می فرماید که اگر بر میتی ادعا شد به جهت روایتی، گفتیم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری، این دعوا مسموع است. علاوه بر بینه امام فرمود که یمین لازمه، این یمین استظهاری است، استظهاره دیگه، برای اینکه خاطر جمع بشیم که این آقا طلبکاره و میت بدهکار، چون میت نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، شاید میت رد کرده، حق رو رد کرده به این آقا. از این جهت علاوه بر بیانه یمین هم لازمه. اون دلیل در مورد غایب هم هست، بله درسته، دلیل به جهت این که امام فرمود لعنهو یا لعلهو، لعلهو یعنی ممکن است این آقا برای ذمه باشه. حالا ما هم میخواییم علیه جناب غایب حکم صادر کنیم، لعلهو اوفاهو به بینت او غیر بینه. این لعلهو نسبت به جناب غایب هم هست، اونم شاید لعلهو اوفاهو به بینت او غیر بینه. چون این دلیل در اونجا هم هست، این حکم رو سرایت میدیم. پس ما به جهت وجود ملاک، یعنی مناسبت حکم و موضوع، که این یک قرینه عرفیه است، اینو میگیم قیاس جلی در این صورت. اما اون بحثی که ما داشتیم، ما ولی اشکال کردیم، گفتیم دلیلی نیست و فرق است بین میت و غایب. میت مطلقا نمیتونه از حقش دفاع کنه، غایب شأنیت و قوه دفاع داره، چون وقتی از راه برسه یا خودش یا وکیلش یا وصیش بالاخره از حق خودش میتواند. پس این که فرمودن هر دو مشترکن در عدم لسان فرق میکنه، عدم لسان در میت همیشگیست، اما عدم لسان در غایب موقته. لذا این قیاس مع الفارقه و ما در مورد خلاف بر خود روایت جمود میکنیم، در به قدر متیقن اخذ میکنیم، قدر متیقن هم در مورد میت. این حرف ها رو قبلا عرض کردیم، لذا ما یمین رو شرط نمیدونیم، به همون بیانی که قبلا گفته شد. خب روایت سوم از ابی خدیجه است که خلاصه این روایت اینه که به امام کاظم سلام الله علیه نامه نوشته که شخصی امین دو نفر شده، یعنی دو نفر با یک بنده خدایی معامله کردن، یک قباله‌ای نوشتن، این قباله رو دادن به این شخص، به این امین، و گفتن که هر وقت هر دوی ما آمدیم به ما تحویل بده، به یک نفر تحویل نده. بعدن فروشنده از راه رسید و انکار کرد که اصلا معامله انجام داده و بیع و شرای انجام شده، گفته اصلا قباله‌ای در کار نیست. یکی از این دو نفر، از این دو نفر خریدار میاد خدمت امام که آیا جایز هست این امین که ما قبولش داشتیم قباله رو بیارد بیاورد و نشون بده و شهود عادل ببینن تا شهادت بدن؟ چون قرار بر این بود که وقتی هر دوی مشتری هم هر دو با هم حاضر شدن قباله رو بیاره. امام فرمود اگر در این آوردن و نشان دادن و اشهاد و شاهد گرفتن صلاح هست، صلاح این قوم، اشکالی در اون نیست. فرمود اذا نوشت فوق علیه السلام اذا کان فی ذالک صلاح و امر القوم فلا بأس ان شاء الله. به این هم استناد در اما چهارم، روایت چهارم که در قرب الاسناد همگری هست، از امیر المؤمنین نقل کرده که قال لا یقضا على غائب، این خلاف روایت قبلی میشه. طبق این روایت بعد قضا و حکم على الغائب جایز نیست. مرحوم شیخ هر میفرماید که این روایت رو ما حمل میکنیم بر صورتی که قضا جزمی نباشد. بله، میفرماید که هادا محمول علا انه لا یجزمو بالقضای علیه. امام که فرمود لا یقضا علی غائب، یعنی شما به نحو حتمی و قطعی و جزمی حکم صادر نکنید، حکم قطعی صادر نکنید، یعنی شما فرصت بدید، فرصت تجدید نظر به غائب بدید که وقتی از راه رسید بنده خدا بتونه از حرف خودش، از حق خودش دفاع بکنه. بعد فرموده که یک وجه حمل دیگری هم هست و یمکن الحمل علی الغائب عن المجلس و حاضر فی البلد. حمل دوم این که بگیم این روایت منظور غایب از مجلس حکم است، نه غایب از بلد. پس بر غایب از بلد میتوان حکم صادر کرد، ولی از بر غایب از مجلس الحکم در حالی که در خود شهر هست نمیشود. ما باید ببینیم اقوال در مسئله چیه، چند نظر در مورد غایب هست که حکم علل غایب چگونه است. این نظرها رو باید بررسی کنیم، بعدا ببینیم حق در مطلب چیه. و شلوم با